آب یخ که سوال کردن،
فکر میکنم مراسمه، ولی مراسم
بله
دلیل داره.
دقیقا یه مراسمیه که اصطلاحا مراسم سولو شدن هستش. تو ابتدای آموزش پروازی چند ساعتی دانشجو خلبانی میره آموزش میبینه با استاد خلبان، و بعد استاد خلبان بعد از گذشت چند ساعت این اجازه رو میده که دانشجو به تنهایی بتونه پرواز بکنه.
بله.
به این میگن پرواز سولو یا پرواز در واقع یه نفره. بعد از اولین
چند دقیقه است این پرواز؟
معمولا پرواز طولانی نیستش، یعنی
من باب امتحانه فقط،
بله، صرفا به این خاطر
که پایان‌نامه شده
دقیقاً بتونن از زمین بلند بشن، به قول معروف تیک آف بکنن، و بعدش برن یه دوری بزنن دور فرودگاه، و بعدش هم بیان به سلامتی بنشینن.
بله.
چون قسمت اصلی یا خطرناک پرواز در واقع برخواستن و فرودش، تیک آف و لندینگ
هست. همون که گفتم کاپیتان دیگه. بله. خلبان فقط بلند میشه، بعد میشینه، بقیه شد چیز انجام. این که مزاحه. خب میفرمودید.
خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه اولین پرواز رو به صورت سولو انجام میده، معمولا اینطور هستش که میان یه سطل آب میریزن رو سرش، و این به این واسطه هستش که میخوان به خلبان بگن به خودت مغرور نشو. در واقع این ابتدایی کار هستش و شما باید آموزشاتو و تجربتو بیشتر بکنی تا بتونی خلبان بشی. در مورد خود بنده میتونم بگم متاسفانه این شرایط سولو شدن من به صورتی بود که تو اواسط زمستان من سولو شدم و قرار بودش که یه سطل آب رو سر ما بریزن. حالا خدا بیامرزه این فردی که مسئول این کار بود اون موقع، من ازش خواهش کردم، یعنی با خواهش بسیار ازشون خواستم که آبی که میریزن رو سر من خیلی یخ نباشه. ایشون هم زحمت کشته یه آب بلر رو سر ما
ریختن،
دستشون در نکنه، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمت کنه. ولی میگم اصلا این رو به این حساب میریزن که اون فرد از اون شوکه در بیاد،
بله، ضمن این که به خودش مغرور هم نشه.
خب برگردیم به دوران دانشجوییتون.
بله
کاپیتان، شما فرمودید که خیلی درس خوندید.
بله.
که به قول معروف در جهان اثبات کنید که ایرانی‌ها هیچی کم ندارن، که هیچی اضافی هم دارن.
بله.
خب از اون سختی‌ها بفرمایید. چون یه جمله هم خودتون فرمودید که صرفاً علاقه کافی نیست، یعنی اون تلاش باید باشه، اون ممارسته و اون مطالعه باید باشه.
دقیقاً.
ولی شغل شما شغلیه که کار عملی هم خیلی زیاد داره.
باور بفرمایید من همین الان که در خدمت شما هستم، چون توی مقطعی هستم که امتحانات ایرباس 340 در پیش هستش، حالا چند تا از امتحانا رو دادیم، یه مرحلهش بونده، بعضی شب‌ها مجبور میشم که بیشتر از 2 تا 3 ساعت نخوابم، یعنی بیدار بمونم، مطالعه بکنم و خودم رو آماده کنم برای امتحانات. خب سخته که بلد. آدم شب‌های متوالی کم خوابی داشته باشه، خب اذیت میکنه آدم.
درسته.
رو تو روز ممکنه دچار مشکلات بشه، اما خب به هر حال این سختی رو من قبول کردم، به هر حال دارم این کار رو انجام میدم. و همینطوری که عزیزان سوال کردن، یه خلبان مسئول جان ممکنه 100 نفر 200 نفر 300 بله. نفر تو هواپیما باشه، و ما موظف هستیم که از جان عزیزان در واقع
مسئولیت رو شما
کنیم، و بله، و این سختی رو خودمون قبول کردیم. منم با کمال میل میشینم درس رو مطالعه میکنم، خودم رو آماده میکنم، تازه به شرط اینکه اساتید ما رو قبول بکنن ما در خدمت جامعه عزیزان.
یعنی پس شما دوران دانشجویی سختی هم داشتین از هر دو بر.
بله.
یعنی هم در رشته پزشکی دوران دانشجویی سختی میگذره، هم در رشته خلبانی. آقا شما دوست داشتی سختی رو انتخاب کنی، به خانواده جرأت داشت. اینکه حالا مزاح بود، شروع میکنم. یه همکار خوبی داریم، خانم علاقمند بزرگوار، به مناسبت روز دانشجو یک بخشی رو تهیه کردن که اینو با هم دیگه بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه عشرانه کاری، عصر پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز دانشجو هست و هزار تا موضوعی که میتونه مورد بحث باشه در مورد دانشجو، اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست ورود عده زیادی به دانشگاه و نشستن سر کلاس ها و خوندن درس ها و رشته هایی که مورد علاقه شون نیست، و تهش هم شاغل شدن در یک حوزه ای که هیچ ربطی به شغل حالا اون رشته تحصیلیشون نداره. میخوام برم سراغ دوتا جوونی که یه بساطی هم کردن، دمپایی میپوشن، البته صندلم هست، بریم ببینیم که نظرشون در رابطه موضوع برنامه چیه. آقایون سلام.
سلام.
خوبی این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. یه دو تا سوال دارم. درس خوندی دانشگاه رفتی؟
من؟
آره.
نه.
تا چه وقتی درس خوندی؟
تا نهم.
خب آقا شما چی؟
منم نهم.
تلفن خوبه؟ همش سرتون تلفن
خیلی
است. دارین چیز میکنین کسب و کارتون رو؟
آره.
می‌ذاری؟
آره آره.
خب به من بگی چند سالتونه؟
ما 23.
شما چی؟
22.
22. داداشین فامیلین چی هستی؟
پسردایی.
پسردایی. تو دور اطرافت تو کسایی که دانشگاه رفتن چجوری رفتن؟ خودشون اون رشته رو دوست داشتن یا خانواده زورشون کردن؟
نمی‌دونم حالا مونده به خودشون یه چجوری برن
چه جوری. تو دور اطرافتون داشتین کسی که؟
ما کسی نرفت تا حالا.
کسی نمیره دانشگاه؟ نظر خودت چیه؟ فرق یک
نظر خودم که
فرق یه دانشجویی که میره میشینه پای درسی که خودش میخواد با یه کسی که مثلا مامانش میگه برو پزشکی بخون برو دکتر شو.
خب اون زور خودش میره دیگه. اون که خودش میره خوبه. به زور مگه میشه کاری کرد؟
اون که خودش میره چه فرقی داره با اونی که به زور میره؟
فرقش زیاده دیگه. خب اونی که من دلم میخواد میخوام برم یه جایی ولی میخواد یکی به زور بگه که برو یه جایی.
خب میشه. میشه تهش
تایش چی؟ تایش علافیه دیگه.
همین که به هیچ جای نمیرسه.
آره تایش علافیه هیچ جا نمیرسه دیگه. آخرش
وقتی بدون علاقه درس میخونه تایش میشه.
بله الان ما درس میخونیم رفته بودیم نشسته بودیم شرکت ولی درس نخوندیم اومدیم وایسادیم وسط خیابون.
ان شاءالله که همیشه کسب و کار پرروزی
باشه. خواهش میکنم.
ممنونم ازت. خب بریم سراغ یه نفر دیگه. آقا سلام. خوبی؟ وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، شما دانشگاه رفتین؟
بله.
تا چه مقطعی خوندی؟ چه
لیسانس حسابداری.
اینجا چه میکنی پس پارچه فروشی؟
اومدیم ما یه سال سال 95 کارآموزی حسابداری دیگه اینجا موندگار شدیم.
آها پس از طریق درست اومدیم.
بله.
به من بگید که روز دانشجو فرق دانشجویی که خودش میخواد یه رشته رو بخونه با کسی که به جبر و زور دیگرون میره یه رشته رو میخونه چیه؟
کسی که با علاقه سمت هر کاری که کلا بره موفق تره تو میتونه که بخواد با زور کسی به قول من شاید بره به یه مقطعی هم برسه. شاید من برم حسابداری لیسانس بگیرم با زور باشه ولی خب علاقه ندارم به انجام کارش.
یعنی مثلا شما ندیدین کسی که به زور دیگران رفته سر یه رشته بعدش موفق بشه؟
نه موفق نمیشه اونجوری اصلا. اصلا به قول من هر لحظه که کارش هم انجام بده واسش عذابه. اصلا با لذت انجام نمیده کارشو.
داشتین اینجا کسی که مثلا رشته زوری خونده بعد رها کرده یا باشه که اومده اینجا داره کار میکنه؟ یا
آره داریم اینجا.
مثلا نمونهش رو میگین؟
یه دونه داریم این روبرو. خب اون بنده خدا هم حقوق خونده.
خب
ول کرده اومده لباس مجلسی میفروشه.
آها یعنی به زور دیگران بوده؟
آره دیگه به زور پدر مادرش.
خب پسرش وکیل بشه. گناهشون چی بوده؟
دیگه علاقه وقتی نباشه طرف نمیتونه اون کارو ادامه بده دیگه.
نمیخوای به روز دانشجو چیزی به دانشجو بگی؟ آقای حسابدار
چی بگی؟ ان شاءالله موفق باشن درسشون رو بخونن.
و ان شاءالله تو رشته که دوست دارن تحصیل کنن.
واقعا تو رشته که دوست دارن تحصیل کنن.
خیلی متشکرم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از گپ و گفت من با مردم عادی کف بازار و این قسمت که همه متفق قلقل برای نقیده بودن کسی که به جبر سر یک درس و سر یک آموزشی میشینه قطعا موفق نخواهد شد و تش فکر میکنم جز از زمان از دست رفته آیدی ندارد.
بسیار همالی. ساعت 19 و 8 دقیقه و 42 ثانیه است. دوباره آپولو هوا کردم ثانیه رو هم گفتم. با برنامه اسرانه کاری همراه هستید. داریم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر کاپیتان سعید اکبری بزرگوار به مناسبت در روز هوانوردی و من که لذت بردم تا الان. خانم فرزانه از سعید چه سوالی رو کردن؟
بله.
و البته شما فرمودید ولی فکر میکنم از این لحظه چون با ما همراه هستن سوال رو تکرار کردن که بعد از سوال جواب این بزرگوارم شما بفرمید. گفتن سلام آقای منو مازه سلام بر شما و کلی افتخار کردم بابت حضور شما جناب دکتر. بعد گفتن که آیا معمار هم اگر کسی باشه میتونه مثلا توی آزمون های توی مدرسه خلبانی شرکت بکنه یا خیر؟
من عرض سلام دارم خدمت ایشون. بله همونطور که خدمتون عرض کردم برای ورود به آموزش‌های خلبانی اون چیزی که لازم هست داشتن دیپلم هستش.
بله.
نوع دیپلم خوشبختانه الان محدودیتی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین با هر دیپلمی به شرط اینکه از لحاظ جسمی سالم باشن و به شرط اینکه بتونن آزمون‌های خلبانی رو در واقع بگذرونن بله مشکلی نخواهند داشت.
بسیار عالی. بعد یه سوال دیگه مطرح شده حالا اسمشون رو نزدن 0912 3937 گفتن ما اون 4 تا ارگان رو که خلبان تربیت میکنن رو نام بردیم، 4 یا 5 تا درسته. گفتن آیا اختلافی، خب اصلا هاپم نظامی رو باید بزنیم کنار دیگه، دقیقاً. چون اصلا سبک و سیاقش فرق میکنه با
اونا، قوانین آره، مقررات خاص خودشون دادن.
نه در مورد حقوق پرسیدن حقیقتاً. خب گفتن که آیا اختلاف حقوقی هم توی این بین خلبان ها وجود داره؟
بله مسلما وجود داره، چون افرادی که ابتدای کار وارد میشن کمک خلبانه ای هستن که حالا تو شرکت های هواپیمایی معمولا تقسیم بندی میکنن، مثلا میگن که این کمک خلبان رده C هستش یا بله. بعد میشه رده B، بعد رده A که اصطلاحا تا هواپیمای چارلی و براوو آلفا گفته میشه، و بعد فردی که کمک خلبانه بعد خلبان میشه، بعد از اون ممکنه معلم خلبان بشه یا معلم خلبان سیمولیتور بشه. اینها بر اساس اون رده‌ای که بالا میرن، خب بله حقوقشون هم مطمئنن تغییر میکنه، بالاتر هم هستش.
بسیار عالی. یه سوال دیگه آقا حمید از فسا برای ما فرستادن، البته سوال که نیست ولی خب اصلا این پیام کوتاه میخونم با اجازهتون. نوشتن که سلام و ادب خدمت شما و مهمان گرانقدر، سلام بر شما، انشالله همیشه در سلامت باشید. یه نکته رو گفتن، نکته خیلی جذابه، گفتن ما راننده های خودرو مغروریم و سر به هوا، اما یه خلبان موقع ماموریتش متینه و در حال تعظیم. خیلی قشنگه.
خب
من اون همه مسئولیت،
عرض سلام دارم خدمتشون. واقعا اینطوری نیستش، خیلی از عزیزان راننده ما هم خیلی متواضع هستن و ما کلن، حالا بنده هم به عنوان یک خدمتگزار جامعه ایرانی، ما همیشه باید خدمت عزیزان که تشریف میارن و ما بهشون خدمت میدیم حتما تواضع داشته باشیم، وظیفمون هستش، ملت ایران ولی نعمت ما هستن و ما هم خدمتگزارشون هستیم، به هیچ وجه ما نباید مغرور بشیم، به خصوص در بعضی مشاغل. من همیشه به دوستانم میگم مشاغلی اصلا مثل خلبانی، مثل پزشکی، اصلا غرور جایی نداره.
آفرین.
یعنی وقتی ابوعلی سینا برمیگرده میگه تا به جایی رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم، ما کسب علم میکنیم، این چیزی هم که داریم تقدیم میکنیم، انشالله که مورد قبول مردم واقع بشه.
سلامت باشید. یه سوال مطرح کردم، خودم هم یه سوال شخصی دارم.
بفرمایید.
گفتن که چرا جعبه سیاه هاپم نارنجی؟
خدمت شما عرضان، جعبه سیاه رو از این جهت میگن جعبه سیاه که متاسفانه بعد از اینکه هواپیما آسیب کلی میبینه، تعدادی مثلا کشته و مجروح به جا میذاره، میرن این جعبه رو پیدا میکنن، اطلاعات داخلش رو میارن و بررسی میکنن، اما به خاطر اینکه قابل رؤیت باشه، جاهایی میفته که حالا حتی تو آب میفته یا توی جاهایی میفته که بین خاک و بین خاکستر و بین گیاهان و اینها قابل رؤیت باشه، رنگ فسفوری بهش میزنن و معمولا رنگ نارنجی که قابل رؤیت باشه،
مثل همون که چرا رنگ اتاق عمل سبزه.
بله.
اون خاطر دیگه هم مشخص بشه.
بله قربان.
حالا یه سوال خودم دارم.
بفرمایید.
حالا من با تمام احترامی که نسبت به شما با هم، البته همه مشاغل، ولی خب امشب چون مهمان ما شمایید، همیشه برام این سوال بود که اون لحظه خوش آمدگویی که خود خلبان، حالا سر مهمان دار یک بخشی رو داره، خلبانم خب به نوبه خودش خوش آمد میگه. چرا این میکروفون فاصله نمیدار از این دهن؟ چی نمیشه؟
بالا شرمنده هستیم، اینو خیلی ها گفتن، سعی میکنیم که اینو رعایت بکنیم، اما بعضی موقع خب این میکروفونه مشکل داره، این رو بذارید به حساب اشکال میکروفون.
سلامت باشیم، مثل آلودگی هوا و سرما گرمی، این هم به خاطر میکروفونه. بسیار همالی. خب جناب کاپیتان اکبری بزرگوار، میخوایم برگردیم عقب، اون زمانی که شما میخواستید این رشته رو انتخاب بکنید و این مسئولیت رو گردن بگیرید، از پدر مادر بفرمایید که چه جاهای مشوق بودن و چه جاهایی رو، نکاتی رو به شما گفتن، چون میدونم که وقتی وارد این هیته شدید قطعا جلوی شما رو نگرفتن.
بله قطعا.
که به این موفقیت رسیدید.
دقیقا اینطوری که میفرمایید. البته من باید همینجا در واقع طلب مغفرت کنم برای همه عزیزانی که به حال از دنیا رفتن، پدر و مادر من هم از دنیا رفتن، خدا رفتگان شما رو هم قدین رحمت کنه. پدر و مادر من خودشون سواد نداشتن،
خب،
اما واقعا افرادی بودن که بینش خوبی داشتن و همیشه مشوق ما بودن در کسب علم، و برای خلبانی هم نه تنها جلوی منو نگرفتن، حتی تشویقم هم کردن و من بعضی موقع حالا به شوخی با مادرم میشستم و راجع به مسائل خلبانی هم صحبت میکردم، بعضی موقع به شوخی براش یه چیزایی هم توضیح میدادم. حالا به هر حال میگفتم آن شما مثلا میدونید که، به فرض میگم که انگل آف اتک یعنی چی، مثلا زاویه حمله تو هواپیما چی هستش اینا. مادرم هم خب بنده خدا که نمیدونست، بعد براش توضیح میدادم، اونم با خنده و با ملاتفت به هر حال برخورد میکردش و همیشه مشوق من بودن. و من خب تو هر پروازی که میرفتم البته وظیفه‌ام بودش که به محض اینکه لندینگ میکنم از هواپیما میام پایین زنگ بزنم به مادر خبر سلامتیمو بدم، که حالا بعدها خانوممون هم اضافه شدن، هم به مادر باید خبر سلامتی بدم هم به خواهر. حالا دخترامون کوچیک بودن اون موقع که ما دوره آموزش میگذروندیم، اما بعد دیگه الان باید به
هر مثلا نفر با جواب
خواهد. الان به سه نفر
بلند شدن یه بحث، نشستن یه بحث دیگه بعد. یه بخش رو بشویم
بسدام
آقا باقری من ایمیل ها رو چک کردم. ای بابا از کجا میدونی؟ باشه حالا دوباره نگاه میکنم.
بابا شهرام جونم
خیالت
راحت. بابا شهرام
چی میگی بچه؟ نه با شما نیستم.
بابا شهرام قد کنم دارم.
نه با بهرامم پسرمه.
بابا شهرام
بله بزرگ شده. بله
بابا شهرام،
ای بابا چرا باید بدم ایمیلامو چک بکنه برام؟ رو چشم. چشم خدافز. چی میگی بچه چی میگی؟ نمیبینی دارم با تلفن صحبت میکنم؟
اگه باقای باقری حرف نمیزدی.
آره چطور مگه؟
پس چرا میگی با تلفن حرف میزدم؟
بهرام جان به وسیله تلفن و به یمن ارتباطات سیار داشتم با آقای باقری صحبت میکردم. خوب شد؟
مثل اینکه امروز فاقد اعصاب هستین. من میرم بعدم مزاحمتون میشم بابا شهرام.
چه مبادی آداب شده واسه من. اون ساک چیه دستت؟ میخوای بری مسافرت؟
بابا شهرام این ساک داستان داره.
خدا امروز رو به خیر بگذرونه. باز قراره چی کار کنی؟
کار خاصی قرار نیست انجام بدم، فقط باید کت شلوارم رو بپوشم و یه کلاه کاپیتانی هم سرم کنم تا آماده ماموریت بشم.
ماموریت غیر ممکن؟
نه اون کار 2-0-7 من 2-0-8 هستم.
این 2-0-8 اول کد ملیت دیگه نه؟
آره دیگه.
بهرام خودت شفاف سازی رو شروع میکنی یا خودم دست به کار بشم؟
همه چی شفافه بابا شهرام. نه انگار زیادم شفاف.
چرا اینک بیدی زدی؟ این تیپی که زدی خیلی برام آشناست.
آفرین بابا شهرام باوجی من.
من که هنوز چیزی نگفتم.
خب بگو دیگه.
چیو بگم؟
حدستو.
نکنه میخوای در آینده خلبان بشی؟
کاپیتان بهرام در خدمت شما.
کاپیتان بهرام شما میدونی چه شغل پرطرفدار و دشواری رو انتخاب کردی؟
بله اشراف کامل روی موضوع دارم.
حالا که اشراف کامل روی این موضوع داری بگو ببینم.
من اگه بگم شما میشنوی نمیبینی که.
بهرام این یه اصطلاحه.
آخه اصطلاحات شما خیلی نامتعارفه. آدم حس میکنه یه هایجکر وارد کابینش شده.
چی شده؟
حالا من با کمک خلبان صحبت میکنم، یه وقت بهت بده که تو کلاس آموزشی من با این اصطلاحات آشنا بشی.
منو مسخره میکنی؟
نه مسخره چیه؟ من یه کاپیتان حرفه‌ای هستم.
خب حالا بگو ببینم چیزه. ای بابا چیزه، بگو بشنوم.
چیو میخوای بشنوی بابا شهرام؟
شما میدونی اگه بخوای وارد این شغل بشی، جدایی از این که کلی دوره تئوری و عملی سخت رو باید طی کنی، حتما باید در سلامت کامل باشی، حتی یه دونه دندون خرابم نباید داشته باشی.
بابا شهرام چرا صدا تو اینجوری میکنی؟ میخوای منو بترسونی؟
نه من فقط دارم آگاهت میکنم بهرام جان.
خب این که آدم بدن سالمی داشته باشه چیز خوبیه.
بله منم میدونم چیز خوبیه، فقط اینو نمیدونم که چرا وقتی بهت میگم مسواک بزن میگی بیخیال بابا شهرام.
از امشب میزنم.
پسر گلم من خیلی خوشحال میشم که تو در آینده یه خلبان حرفه‌ای و کار درست باشی، اما باید یه سری چیزا رو یادآوری کنم.
مثلا چه سری چیزایی؟
مثلا این که رشته خلبانی به دو شاخه نظامی و غیر نظامی تقسیم
میشه.
دوره
جذاب میشه.
رشته خلبانی زیر مجموعه هوانوردیه.
من فکر میکردم فقط فقط رشته صخره نوردی داریم.
بله، باید تو دبیرستان رشته ریاضی یا تجربی رو انتخاب کنیم.
بابا شهرام اذیت نکن دیگه، من ریاضیم خوب نیست.
میدونم، تازه بعدش باید بری دانشگاه 4 سال تو رشته خلبانی درس بخونی. این تازه تئوریشه.
داره سخت میشه که.
حالا سخت‌ترم میشه. میدونی چه درسایی رو باید پاس کنی؟
چه درسایی؟
رایانه و برنامه نویسی.
بله.
ارتعاشات.
بله.
استاتیک.
بله.
مبانی مهندسی برق.
بله.
مگه داری یادداشت میکنی؟
بله بله، شما بفرمایید.
باشه، یادداشت کن. اصول هوانوردی، موتورهای هواپیما، سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما، ناوبری هوایی، هواشناسی، دینامیک، آیرودینامیک عمومی، فیزیولوژی هوایی. حالا قش نکن،
بهت قول نمیدم بابا شهرام.
تازه بعدش باید یه سری گواهی نامه هم بگی.
میشه فقط یکیشو بگی؟
آره، مثلا باید مدرک پرایوت پایلوت لایسنس رو بگیری.
ای بابا، تو این درسایی که گفتی انگلیسی نبود که؟
چون خیلی بدیهی بود دیگه اینو نگفتم، معنیش میشه گواهی نامه شخصی.
یعنی اسم و فامیلیمو بگم حله؟
یکم از اسم و فامیل بیشتره پسر گلم.
مثلا چقدر بیشتره؟
باید 150 ساعت کلاس تئوری بگذرونی و 40 ساعت هم پرواز.
اگه قبول بشن چی میشه؟
اگه این دوره رو بگذرونی و قبول بشی، خلبان یا هواپیمای شخصی میشه. البته در شرایط هواشناسی که دید کافی داشته باشی. کاپتن بهرام.
بابا شهرام، به پست این اطلاعاتی که بهم دادین و کلی جستجو تو اینترنت انجام دادین، من براتون یه هدیه در نظر گرفتم.
اه؟ هدیه؟ بابا جان دستت درد نکنه، من که تولدم مهر بود گذشت. حالا چی گرفتی برام؟ ممنونم ازت. آخ جون،
گذاشتمش تو بالکن.
حالا چرا اونجا؟
خواستم تو دیدت نباشه دیگه. بیا بریم بهت نشون بدم بابا شهرام.
من سراپا آمادم پسر گلم.
بله بله، در جریانم، از مجناتتون معلومه.
نگفتی چی خریدی برام؟
یه هدیه خاص، یه صندلی خلبانی با تمام تجهیزات.
بهرام پولش از کجا آوردی؟
قرار قسطی از حقوقتون کم بشه، اصلا نگران نباش.
ای بابا، مگه من چقدر حقوق میگیرم بچه؟
خودتو ناراحت نکن بابا شهرام، بیا امتحانش کن که خستگی در بره.
بابا از دست تو. وای چقدر خوبه، چقدر راحتم، چه تجهیزاتی داره. این دکمه چیه؟
اون چیز خاصی نیست، به نظرم بهتره بهش دست نزن.
بابا میخوام ببینم پسر گلم چی گرفته برام. یا خدا،
دکمه اجک تو زدی بابا شهرام. امیدوارم چتر نجاتت باز بشه بابا شهرام. امیدوارم راه برگشت و بلد باشی بابا شهرام.
خیلی جیمبویه به وقتی بود، خیلی به موقع. این پایانی جیمبو فکر کنم، نه تیتراژ اول جیمبو بود، درسته تیتراژ اول جیمبو بود. خب کاپتان سوال دارن، ولی خب متأسفانه چون دوستان از اول برنامه با ما همراه نبودن، من سوال مطرح میکنم به رسم امانت و وفاداری شما خیلی سریع بفرمایید. سوال تکراری است. گفتن محدودیت سنی داره آقای امرالله نگین تاجی.
بله، محدودیت سنی بین 18 تا 65 سال.
گفتن که حقوق چقدره؟
حقوق بسته به این هستش که فرد دو چه مقطعی باشه، اما حالا به عنوان یک کمک خلبان شما حدود 40 میلیون تومان در نظر بگیرید، برای خلبان های مقدار بیشتر 60 میلیون تومان 70 میلیون تومان.
بله بسیار همالی. گفتم 54 سال من نظر جسمی، شما فکر میکنی نظر جسمی بعد اونجا بری امتحان بدی، اونا باید تایید کنن. میتونم آموزش ببینم؟ خیلی علاقه دارم. میتونن؟
بله میتونن آموزش ببینن، اما دیگه حالا برای آینده نمیتونن. بسیار. خیلی برنامه‌ریزی بکنن.
بسیار همالی. بعد خب خیلی از دوستان جواب سوال ما رو دادن، غیر از یک نفر که خانم الیاسی از یزد هستن، گفتن که رئیس اون شرکت رو باید گروگان بگیریم، بیشتر جواب میده. بسیار عالی،
نظر خانم الیاسی بوده،
محترم دیگه.
یکی از گزینه‌های بودی خودتون انتخاب کردید.
بله حق با شماست. خب کاپیتان، یک مبحثی خیلی راه افتاده و البته راه افتاده که فکر می‌کنم از سال 1984-85 مبحث در جهان راه افتاده بود، ولی خب بالاخره دیگه الان خیلی باب شده و خیلی از تکنولوژی ها و شغل ها رو تحت تاثیر قرار گرفته. خیلی دیگه اطالعه کلام نکنم، در مورد هوش مصنوعی میخوام صحبت بکنم.
بله.
که گفته میشه عملا اگر خیلی رایج بشه در جهان و بنیانهای تکنولوژی و جامعه شناختی اگر بر اون نهاده بشه، عملا خیلی از شغل‌ها از بین میرن.
بله درسته.
خب نظر شما چیه در مورد همون
هیته خودتون؟ خلبانی خدمتون عرض کردم، هواپیماهای قدیمی نسل‌های قبل خب خیلی وابسته به این بودن که خلبان بتونه این هواپیما رو کنترل بکنه. الان خیلی از مسئولیت های خلبان رو گذاشتن به عهده کامپیوتر و خلبان بیشتر نظارت داره و مراقب هستش که مشکلی در عملکرد کامپیوتر پیش نیاد. با پیشرفت هوش مصنوعی قطعا خلبانی هم تحت شعاع قرار میگیره. حتی الان مدعی هستن که میتونن هواپیماهایی بسازن که بدون خلبان خودش کارهای هواپیما رو انجام بده، یعنی تاکسی بکنه بیاد تیکاف کنه، بعد بره به مسیر رو طی کنه، بعد بیاد لندینگ کنه و بقیه کارا، کل کارا رو انجام بده. اما جامعه جهانی پذیرای این نیستش. بله. که مردم سوار هواپیمایی بشن که خلبان نداشته باشه،
چون مسئولیت پذیر تعریف نمیشه.
دقیقاً همینطور هستش. اما خب به هر حال با به اصطلاح پیشرفت هوش مصنوعی، همین الان هم بحثش این هستش که در آینده نزدیک به جای مثلا یک خلبان و یک کمک خلبان، یک نفر کنترل هواپیما رو به عهده داشته باشه. این ممکنه که در آینده نزدیک اتفاق بیفته، اما اینکه خلبان رو حذف کنن و همه مسئولیتش رو به عهده هوش مصنوعی بذارن بعید میدونن که به این صورت.
صحبت سر اینه که هم ما فقط جلوی یک کار رو میبینیم، میگیم هوش مصنوعی، ولی خب اون کامپیوتر باید با چی کار بکنه؟ با برق خودت هواپیما کار بکنه دیگه، به جایی که متصل نیست. اگر یک زمانی اون سیستم برقی دچار مشکل بشه، حالا تو هوش مصنوعی سال 2070 هم داشته باش، دیگه کار نمیکنه که بخواد.
همین مشکلات باعث شده که هیچ موقع نتونه هوش مصنوعی لااقل در حال حاضر و در آینده نزدیک جایگزین خلبان بشه.
خیلی عالی. آینده شغلی خودتون رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که امیدواریم که در آینده نزدیک این مشکلات تحریم و مشکلاتی که در مورد ورود هواپیما و ساخت هواپیما در داخل کشور هستش کمتر بشه یا مرتفع بشه. ما نیازمون به پرواز روز به روز بیشتر میشه. ما که خدمتتون عرض کنم کل جهان هستش. بله. و الان آمارایی که میدن هر سال نسبت به سال قبل سفرهای هوایی خیلی بیشتر میشه. حالا توی این مقطعی به واسطه بیماری کرونا خب همه چیز تحت شعاع قرار گرفت، من جمله سفرهای هوایی.
درسته.
اما بعد از کرونا مسیر دوباره برمیگرده مسیر قبلی و پروازها بیشتر باید بشه، حمل و نقل هوایی بیشتر میشه و ما هم توی این مسیر باید حتما پیشرفت بکنیم و امیدوارم که در آینده نه چندان دور تعداد هواپیماهامون بیشتر بشه و تعداد خلبانامون بیشتر بشه و مردم بتونن راحتتر و سریعتر به جاهایی که میخوان حمل و نقل داشته باشن.
بسیار عالی. البته به شرط این که اون فناوری چیزم زیاد روش نکنه دیگه، تلپورت. یعنی یه دکمه میزنه شما از تهران میره پایین یه جوری. البته به یه جایی رسیدن. جسارت میکنم
البته من اول بگم
تونستن توی سن یک اتم طلا رو یا مس بود یا طلا نشان گذاری بکنن، از سوئیس ببرن، از توی انگلستان در بیارن. ولی مشکل اینه که میتونن آدمو خرد کنن، نمیتونن جمع کنن. اون برایش مهمه که بتونن اون فرده رو جمعش بکنن.
من به عنوان خلبان امیدوارم که همچین کاری هستن
در کسی از ثانیه مثلا شما میره توی کشور یه کار میکنه، شب برمیگره تو وقت خودت میخوابی راحت.
خیلی عالی. خلبانا کارشون از دست میدن.
آره یعنی اصلا دیگه راحت هوش مصنوعی نداره.
امیدوارم اینجوری نشه. دیگه
فیزیکه. خب آره راست میگه. هادی نوروزی کجایی تو امروز؟ اصلا پیداش نبود. من نمیدونم. امیدوارم که هر جا هست حالش خوب باشه. خیلی از دوستان، خانم یاریپور، آقای امیر محمد طهماسی به بزرگوار، خانم جویان از در شهر گزینه یک رو انتخاب کردن. و این که ببینیم سوالی باز هم داریم از شما. آها آره، در مورد توربولنس دوباره پرسیدن.
بله.
گفتن که چرا رو آب انقدر هواپیما بالا پایین میشه وقتی مثلا وارد حوضه آبی میشه؟ بله. بعد تو خشکی چرا انقدر سر نداره؟
خدمت شما عرض بکنم که این بالا و پایین رفتن هواپیما تو هوای بعد به واسطه این هستش که لایه‌های هوایی به یک میزان از خورشید انرژی نمیگیرن و در واقع به یک میزان گرم نمیشن. گرمایی که در واقع به واسطه نور خورشید که میتابه به زمین، زمین رو گرم میکنه، هوای اطراف زمین رو گرم میکنه و این هوای گرم میره به سمت بالا.
بله.
تو لایه‌های مختلف این تأثیر متفاوت هستش و خدمتتون عرض کنم که اتمسفر اطراف زمین هم تو جاهای مختلف تراکمش فرق میکنه، یعنی تو قطب ها تراکمشون خیلی کمه و در استوا خیلی زیاد هستش و به واسطه این تغییراتی که وجود داره و تغییرات گرمایی که خدمتتون عرض کردم، لایه‌های مختلف در واقع باعث میشن که یه هواپیمایی که توی مسیر مثلا در ارتفاع 30,000 پا داره پرواز میکنه به یه جایی برسه که هوا گرمتر هستش، که هوای گرم یه مقدار منبسط شده اونجا، هواپیما یه مقداری به اصطلاح
وقتی وارد اون مرز میشه بالاخره ضربه میکنه،
اون لحظه ارتفاعش تغییر میکنه، یا برعکس جایی میرسه که هوای مقدار خنک‌تر هستش دوباره ارتفاعش تغییر میکنه و این بالا پایین رفتن و به ویژه